حاجی واسمیان سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما شریعتی و همه عوامل و همه بینندگان عزیز، نماز و روزاتون قبول.
سلامت باشید.
ممنون،
خیلی خوش خدمتیم. سلامت باشید، سحرتون و صبحتون بخیر باشه انشاءالله. ما این چند شب داریم راجع به قرآن کریم صحبت میکنیم، کتابی که محجوره، کتابی که شاید کمتر بهش پرداختیم و به نظرم اگر بیا تو متن زندگیمون خیلی اتفاقای عجیب و غریب میتونه رقم بخوره و اساسا مسیر زندگیمون رو تغییر خواهد داد. ببینیم که امشب از چه منظری به قرآن کریم و ایمان به غیب حاجی قاسمیان برای ما خواهد گفت.
آقای شریعت، ببین من اول تاکید بکنم به این نکاتی که حتما مردم میدونن، تا بازم تاکیدش مهمه. ما مسلمانیم، خیلی خوبه، خدا رو شکر مسلمانیم، ولی سوال اینه که آیا مؤمن هم هستیم یا مؤمن نیستیم؟ یعنی باورمند هستیم یا باور نداریم؟ بعد این باورها تو مغزمونه یا تو قلبمونه؟
آها.
یعنی با یه سری استدلال فلسفی، مثلا فرض بکنیم که ما رسیدیم به این که خدا هست، خب باور هم داریم یا نداریم؟ عجیبه که خود امیرالمومنین گاهی آقا تو وسط جنگ ها دارن خطبه های توحیدی میخونن، میگن آقا به زنها تعرض شده، مردم جمع میکنن خطبه توحیدی میخونن. چرا؟
ربطش چیه؟ چیه؟
این باور است. باور داریم
که رسوخ بکنه در جانت.
باور داریم یا نه؟ این آیه معروف رو بخونم، میگن قالت الاعراب آمنا، مردم خیلی این اعراب و بادیه نشینا میگن ما ایمان آوردیم. میگن نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو قلبتون وارد نشده. شما اینی که آوردید اسمش ایمان نیست، اسلامه. پس ببینید این در درجه اول، ما برامون ایمان مهمه نه فقط اسلام.
بله.
نکته دوم اینی که تو این باورها هست که ماها اسمون میشه مؤمن یا منافق یا کافر یا اینها، نه باز دوباره به همین اسلام و اینها، ایناست که اسمها رو رو ما میذاره و ما رو محشور میکنه در دنیا و آخرت. بذارید یه نکته قرآنی بگم باز دوباره. خدا یهود زمان پیغمبر رو هی توبیخ میکنه به کار یهود زمان حضرت موسی. آدم میخونه میبینه که گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری.
آره.
چه ربطی داره؟ بعد خدا سرش رو میگه، میگه تشابهت قلوبهم،
دلاشون شبیه هم بود و مثل هم بود،
مثل هم باور پیدا کردن. لذا من میتونم تو رو توبیخت بکنم به کاری که کسی دیگه انجام داده. حتی از اون ور بگم، طرف مقابلش یه خطبه ای داریم ما تو نهج البلاغه، خیلی کوتاهه، خطبه 12، ولی واقعا به هم میریزه آدم رو، خیلی عالیه. بعد از جنگ جمل کسی اومده خدمت حضرت، میگه که یا امیرالمومنین، من داداشم دوست داشت تو این جنگ با شما باشه. حضرت میگن احوا اخی که معنا، واقعا دوست داشت؟ میگه واقعا دوست داشت. حضرت میگن فقط شهدنا، میگن حتما پس تو این جنگ با ما بود.
فقط شهدنا،
فقط شهدنا. بعد مطلب و گسترش میدن، میگن ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، میگن یه کسایی تو این جنگ با ما بودن که هنوز به دنیا نیومدن، از رحم مادرانشون بیرون نیومدن،
چون دلشون با ماست.
بعدها الان ما دلمون با امیرالمومنین یا نه؟
بله.
اگه واقعا دلمون با امیرالمومنین این باورها رو هم داریم، باورهای مؤمنان، ما جزء سپاه جملیم، جزء سپاه امیرالمومنین در جنگ جمل،
انشاءالله
ما جزء سپاه امام حسینیم در کربلا،
مشابه همون چیزی که جابر گفت در زیارت اربعین.
بله بله.
آره.
ما دیگه جزء سپاهیم. شاهدش چیه؟ میگن اینا بیرون خواهند آمد و ایمانها رو تقویت خواهند کرد. پس اینم نکته دوم. و نکته سوم، همینی که فرمودید، ما این رو باید تأکید کنیم، ایمان به غیب، یعنی ایمان به چیزها. ببین نکته اصلی ایمان و باور، ایمان به دو تا چهارتای معمولی نیست. این کسی ایمان لازم نداره. اونی که ایمان میخواد باور به یک چیزهاییست، به پارامترهاییست که اون پارامترها عمل میکنه ولی ندیدنیه. عمل میکنه
بله.
ولی ندیدنیه. خب من اینها رو هی دارم تأکید میکنم تو داستانهای مختلف، به خصوص با این تأکید که شاید بعد از 40 سال آقای شریعتی لازم است ما این کتاب رو به تعبیر حضرت آقا به عنوان کتاب انقلاب تعریف کنیم. این به عنوان کتاب نرم افزار اداره جامعه‌مونه، کتاب انقلاب، کتاب انقلاب پیغمبره. از این جهت هست که من یه داستانهایی رو دارم تاکید میکنم. داستان احزاب رو من گفتم کلاسه پیش، گفتم قول میدم داستان بعد رو هم بگم. ببینید خود قرآن چجور تحلیل میکنه و میره جلو. در داستان بدر اصلا اینا نمیخواستن برن به جنگن، خیلی جالبه. اینا میخواستن برن یه کاروان تجاری قریش رو تخلیه کنن، به دلیل اینکه اموال اینا رو تو مکه نگرده شده، میخواستن این کار انجام بدن. خود خدا رسما تو سوره مبارکه انفال میگه و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما اصلا نمیخواستید به تیغدارش بخورید، ولی من خدا چون یه برنامه دیگه ای دارم رو شما، یه کاروان جنگی رو انداختم جلو راه پاتون. شما اصلا توقع جنگیدن نداشتید
و مهیا نبودید،
اصلا مهیا نبودید برای جنگ.
یه چیز دیگه شد،
یه چیز. حالا موقعیتاتون خوب بود، قرآن توضیح میده در بدترین موقعیت بودید، میگه موقعیت جنگی اونا بالای شما بود، شما پایین بودید، اونا دست برتر بودن، زیر پای شما رمل بود، زیر پای اونا صفر بود. بعد من چیکار کردم؟ یه بارون آوردم. یه بارون آوردم زیر پای اونا شد گل و شل، زیر پای شما صفر شد. بعد یه کاری کردم، حالا فکر کنم بریم و برگردیم اون کارا رو میگم. من یک چشم بندی هایی کردم که این اتفاقا تو جنگ غزه و اینا هم اتفاق افتاد. خیلی از رزمنده های اسلام لبنانی ها اینا میگفتن ما اینا رو کم میدیدیم، یا اینا از اون ور اسرایی که گرفته بودن میگفتن اینا رو ما خیلی زیاد میدیدیم. میگه ببینید این حرف عجیبیه، میگه مثلیهم رأی العین، ما یه کاری کردیم اینا شما رو زیاد دیدن. خب ببینید این یه حرف عجیبیه، یه وعده عجیبیه.
بله
من اینو میگم جنگ تصویر هاست. اگر کسی تصویر دشمن رو امروز کوچیک بکنه، تصویر ما رو تو ذهن دشمن بزرگ بکنه، این انگار جز سپاه و ستاد خداست، داره همچین اقدامی انجام میده. میگه شما یه همچین اتفاقی افتاد، شما در بدر اومدید و من هم با سپاه ملائکه اومدم، با 3000 سپاه ملائکه اومدم، با ترس اومدم، با چشم‌بندی اومدم. یه جا دیگه میگه شما اونا رو کم میدیدید، اونا هم شما رو کم میدیدن، با دو تا خاصیت، با خاصیتی که شما اونا رو کم میدیدید میگفتید خب میریم میذاریم لتو پارشون میکنیم، اونا شما رو کم میدیدن گفتن آخه اینا که عددی نیستن، خب ما شلشل همینجوری بریم میزنیم. خب ببینید قرآن چرا اصرار داره اینا رو تعریف بکنه به این سبک؟ به خاطر اینکه باوری پیدا بشه در ما که آقا چنانچه جریان حق با جریان باطل درگیر بشود مشکلی وجود نمیاد. شما نگران نباش ای جامعه مؤمنین، نگران نباشید وقتی میخواید درگیر بشید مثلا با جریان اسرائیل. خب الان مردم از من سوال میکنن، میان آقای قاسمیان این بحثی که جمع شدن با هم دیگه اعراب با اسرائیلی که با هم دیگه یه موقع جنگیدن اینا،
بله
حالا جمع
حالا با هم یکی شدن،
یکی شدن علیه ما، آمریکا هم که اونجاست، این با اینم که اینا، این هم که عربستان اینا، این الان وضعمون چجوریه؟ شما که دستت به قرآن بگو تحلیل چیه؟ چی میشه؟ الان ما چی باید بگیم؟ بگیم که رو تحلیل قرآنی اتفاقی که میفته چیه؟ با ایمان به غیب باید چی بگیم؟ من دیشب اینو عرض کردم، حالا امشب هم جنگ خیبر رو خواهم گفت انشالله. که میگه آقا شما اگر اینها جمع بشن، این آیه معروف که ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، اگر بخوان با این جمعشون به شما حمله بکنن حتما پشت میکنن. بعدش هم میگه این یه سنت خداست، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت
تغییر نمیکنه.
حالا میبینید آدم باورش یا نکن واقعا میگی. یعنی جریان حق جریان باطل، ببینید خوب دقت بکنید.
من احساس میکنم یه جور محک آجای قاسمیان، یعنی الگویی که قرآن کریم ترسیم کرده برای ما اینجاها باید خودشو نشون بده که ما چند مرد حلاجی
احسن که ما ایمان بهش داریم باور میکنیم، یا میگیم که آقا فریب دارن میدن اینا. یه سری نشستن تو برنامه ماه من و این ور و اون ور و اینا دارن شیره میمارن سر ملت و ملت دارن. من گرونی رو قبول دارم، مشکل رو قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم. اتفاقا خود اینها جزو، ببینید این که مدیران ما دارن بعضا اشتباه میکنن، من اونو نمیخوام توجیه کنم، ولی اینی که تحریم دشمن امروز ما رو داره در یه فشاری بالاخره میذاره که تردیدی نیست، این که داره این اتفاق میفته، این اتفاق اتفاق خوبیست نه اتفاق بدی. قرار است احزاب گونه با یک حرکت خیلی دور از انتظار،
بله،
یه مطالبی حل شه
و قرار ماها محک بخوریم
و قرار ما ایمان ما محک بخوره و ببینیم که ما باورمندیم یا باورمند نیستیم، مؤمنی یا مؤمن نیستیم، ایمان به غیب داریم یا ایمان به غیب نداریم.
بسیار.
حالا که خدا فرموده است در سوره مبارکه طلاق و من یتق الله یجعل له
مخرجا،
اگر کسی و جامعه ای تقوا به خرج بده ما رو تو بنبست
نمیذاریم،
نمیذاریمش. و یرزقهم من حیث
لا
یحتسب، از یه جای دیگه میدیم که اصلا گمانش رو نمیکنه. حالا از این گمانش رو نمیکنه من میخوام یه مثال بزنم.
بله بفرمایید.
امروز آی شریعتی خیلی با ما میگن که اسرائیل میخواد با شما بجنگه. ما اولا دو تا حرف داریم، یک غلط میکنه،
خب
این حرف اول
قدر مسلم،
قدر مسلم. نکته دوم، یکی از این جنگ هایی که کردن همین این یهودیا با سپاه حق اسلام جنگیدن همون جنگ معروف خیبره. حالا با توضیحی که خدا داره میده خیلی جالبه.
بله.
من باز این پرانتز رو باز کنم بعد اینو میگم. این پرانتز اون چیه؟ برخی سوال میکنم میگن آقای قاسمیان جنگ اعراب با اسرائیل که اینجوری که شما میگفتید نشد که. میدونید که اسرائیل اعراب رو شیش روزه به تعبیر لوله کرد. خب؟ یعنی تار و مارشون کرد. هیچی براشون نذاشت. عزیزان بیننده، بحث اعراب با اسرائیل وعده‌ای نداره درش، بحث حتی مسلمان‌ها با اسرائیل وعده‌ای توش وجود نداره. همونجوری که می‌بینید عربستان الان تو بغل اسرائیل دیگه، اون چیزی که توش وعده داره جریان حق و جریان اسرائیل به عنوان نماینده جریان باطل. که حالا یه موقعی من اینو جلسات بعد شما میگم
تقابل نور و ظلمت در
این وعده داره. خب حالا بیاییم سراغ جنگ خیبر. قرآن میگه که اینها در بحث خیبر میگه که ما ظننتم ان یخرجوا، میگه شما سپاه اسلام اصلا حتی طراحی نکرده بودید برید اونجا رو بگیرین و فکر نمی کردید اونا در حقیقت بیان بیرون. خود اونها هم فکر نمی کردن این قلعه های عظیم خیبری که دارن که وجود نازنین امیرالمؤمنین در این قلعه رو میکنه که میگه ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه، نه با زور بازو. اینا بعد 70 نفر تکون میدادن در رو باب میکنن میبستن این در رو. امروز هم اسرائیلی ها میگن ما گنبد آهنین داریم و از این چیزا. خب خودشون هم میگه و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فکر میکردن که قلعه هاشون به شدت محکمه، هیچ کی نمیتونه وارد شه. حالا من خدا فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، این رزق من حیث لا یحتسبوا، میگه من از یه جایی رفتم که گمانشو نمیکرد. چی شد؟ از کجا رفتی؟ و قذف فی قلوبهم الرعب،
ترس انداختیم،
ترس انداختم تو جونشون. بعد چی کار کردن؟ یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، زدن خودشون با دست خودشون خونه های خودشون رو خراب کردن.
این میشه امداد غیبی،
امداد غیبی، این باور به غیب. از یه جایی رفتیم اصلا اینا برنامه ریزی نکرده بودن. بعدش برمیگرده به ما میگه فقط به رویا اول الابصار، میگه ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید، این ماجرا فقط برای خیبر نبود. امروزه من که جون میده که اسرائیل ما بجنگه، آقا هم فرمودن کوچکترین تعرضی تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان بکنیم و میتونن ملت ببینن که چجوری خدا سپاه رعبشون میفرست. در همین جنگ چجوری بود تو 6 روز اعراب و اسرائیل، اسرائیل اعراب و همه اعراب رو همو لوله کرد، ولی چرا الان جنگ هاشون به 7-8-10 روزه با سپاه اسلام تمام میشه به نفع سپاه اسلام؟ این چیه داستانه؟
همون قوت چه و قدرت روحانیه،
قوت و قدرت روحانی وعده های خداست. این همون ایمان به غیبیه که ما در سطح اجتماعی داریم ایمان به غیب رو میگیم. لذا من باید باور کنم، شما باید باور بکنیم، باید مردمونم باور کنن، باید مسئولینم باور کنن.
من از صحبت‌های شما این برداشت رو کردم که حالا به یک جمع‌بندی برسیم قبل از دعای نورانی سحر، که ما باید به وظیفه و تکلیفمون عمل کنیم.
احسن، همینی که ما گفتن، آقا میگه همونی که تو فیلمه بگو، خب همونی که گفتن همینو وقتی که شما عمل بکنید خدا میگه این کارو بکن، نترس از این که چه اتفاقی میخواد بعدش بیفته. خیلی خودتو دست کم نگیر، والله معکم، من با شمام. حالا این ممکنه یه سوال باشه، من اینو یه جلسه جواب میدم که چرا آقای قاسمیان از کجا شما اینو میگی، با چه شاخصه ای میگی این جبهه حقه، از کجا اینو درآوردی؟
بله.
که داری اون موقع همه رو داری تطبیق میدی، همه آیات و قرآن رو داری تطبیق میدی به جبهه حق و جبهه باطل، کی گفته شما جبهه حقی؟ خب اصلا کی گفت؟ این آیا منظور این حرف اینه که هممون داریم درست عمل میکنیم؟ جبهه حق یعنی چیه؟
ملاک چیه؟ بله.
ملاک قرآنیت که داری میگی جبهه حق چیه؟
چجوری این... منطبق میشه؟
منطبق چجوری بله. داری به خودمون منطبق میکنی الان؟ خب
میفهمم. بله.
این حرف رو من باید جواب بدم. عملا یعنی سوالای کلیدیه که باید جواب. ولی اگه جواب دادم از قرآن دیگه لوازمی داره. لوازمش اینه که دیگه قبول کنیم که وقتی داریم با دشمن حرف میزنیم اینقدر آرام آرام حرف نزنیم، اینقدر با ذلت حرف نزنیم، سرمونو بگیریم بالا حرف بزنیم.
المؤمنو کل جبل راسخ،
جبل راسخ حرف بزنیم.
لا تحرکه
العواصف،
این همون ایمان به غیب،
ایمان به غیب. از سر ایمان به غیب سرمونو میگیریم بالا حرف میزنیم و اتفاقا اینجا نتیجه میگیریم.
انشاءالله.